أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بحث ما رسید به بیان این آیه شریفه در بحث نحوه نظام سیاسی در اسلام که قرآن کریم یکی از عناوینی را که با آن این مسئله رو اثبات می‌کنه عنوان اطاعت، که در آیاتی امر به اطاعت از خدا و اطاعت از رسول شده که در امتهای سابق هم این مسئله به هر حال بود که از طریق وحی اونها میگفتن که خدا را بندگی بکنید و مرا اطاعت بکنید. در چند جا به هر حال این رو ما از آیات قرآنی در سوره مبارکه شعرا به هر حال آورد. حالا مقتضای این اطاعت به هر حال مطلقه، اطاعت در همه اون شئونی که انسان نیاز به به هر حال تبعیت داره برای اینکه اون شأن به نتیجه خودش برسه، با اون مقدماتی که به هر حال در اینجا مورد توجه قهرن باید قرار بگیره. در این آیه شریفه بحث اولی الامر است که بیانگر این است که علاوه بر اطاعت از رسول در همه شئونی که انسان نیاز به هر حال اداره اون شأن رو دارد که از جانب خدای متعال این امر آمده و بیان شد که این اطاعت ها مفادش فرق میکنه و اینکه اطیعوا در اولی الامر تکرار نشده نشان دهنده این است که اولی الامر امر خاصی در برابر رسول نداره، همون شئونی که رسول از جانب خدای متعال به هر حال می آورد و ما در آیاتی از کردیم جلسه گذشته حجیت اون فرمایشات و لزوم اطاعت رو در اون فرمایشات بیان کرده، همان را در رابطه با اولی الامر استفاده می کنیم که اولی الامر وجوب به هر حال اطاعت داره و حیطه اطاعت هم در اینجا مطلقه که به هر حال قطعا چنین دیگه اولی الامر نمیشه حال اوامرش مخالف اوامر خدا باشه، با اون اطیع الله مخالفت داشته باشه، همونطور که رسول نمیتواند اینطور باشه اولی الامر هم نمیتواند دیگه، چون خود امر به اطاعت همین رو میفهمونه دیگه، تشریع دیگه، بحث تشریع دیگه، اینجا بحث تکوین نیست. بحث اطاعت تکوینی رو عرض کردیم، اون فقط برای خدای متعال است در عالم، یکی دو تا آیه دیروز عرض کردیم. حالا بحث عمدتاً در این حیطه در تشریع و آن مسئله زمامداری برای انسان هاست که به هر حال می‌خوایم با تبیین تفسیری این ارتباط اطیع و اولی الامر که اطلاق هست نکاتی رو استفاده بکنیم. یه نکته مهم رو در جلسه گذشته در رابطه با علم اولی الامر نسبت به آن چرا که به حال امر می کنند بیان شد که قهرن مانند رسول باید اون علم رو داشته باشه، مخصوصا در ادامه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، که اینجا بیان تأکید میکنه که اولی الامر یک نظر خاصی ندارند، همون نظر خدا و رسول را به هر حال بیان میکنند. خب این تشریع ندارند، تبیین دارند اما تشریع رو اینجا استفاده نمی کنی. و نکته‌ای که مرحوم علامه اینجا تذکر دادن اینه، این تنازع شما با اولی الامر مقصود نیست، تنازع خودتون تو اموراتتونه، الا معنا نداره با اولی الامر شما تنازع کنید، یعنی اطاعت از اولی الامر مطلقه، واجبه. وقت اگر شما تنازعی در اموری از امورتون کردید که عمدتا در مسائل به حال اجتماعی و اینهاست دیگه، یا مسائل مخصوصا سیاسی، یا مسائل سیاسی این مسائل اجتماعی از مسائل مالی و حقوقی و امثال اینها، فردوه الالله و رسول. و مخصوصا آیه بعدش که آیه 60، علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا به انزل الیک ما انزل الیک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به، که اون اطاعت از غیر اون مأمور به الهی میشه طاغوت، که در برابر حق میشه، برخلاف فرامین الله، برخلاف فرامین رسول، برخلاف فرامین اولی الامر میشود طاغوت. بنابراین نکته دیگری که میخواییم عرض بکنیم این است که سیاقی که این دوتا رو با هم دیگه قرار داده یک اشتراک دیگری رو هم اثبات میکنه، و اون این که همونطور که اطاعت رسول مطلقه و بیانگه، این است که رسول فرمان خلاف نمیده، چون خلاف نمیکنه لذا عصمت رسول اینجا اثبات میشه. عصمت رسول بالملازمه این امره، یعنی همونطور که خدای متعال خلاف حکمت دستور نمیده و خلاف حکمت کار نداره، خدای جنینه دیگه، عقل گفتیم این عوامر ارشادی، عوامر ارشادی بیانگره اون مدرکاتی است که عقل اون رو درک میکنه. عقل میگه در مقام به حال اداره زندگی باید تحت فرمان خدا باشی، چون اون حکیم به حال باطل انجام نمیده، حق و به حال هدف حق داره، پس شؤون گوناگونت رو در پرتو فرمان الهی قرار ده. اون بحثش رو عرض کردیم. اخ این اطیعو با اطلاقش اشاره به همون مطلبه که اطیعو الله با اون ملاک ارشاده، اطیعو رسول هم با همون ملاک. پس نتیجتاً رسول نه عملی برخلاف حکمت الهی انجام میده و نه سفارشی برخلاف حکمت الهی انجام میده امر میکنه. اولی الامر هم به همین صورته، ملازمه همینه که همونطور که خدا اطاعتش به این جهت لازمه که او حکیمه، برای یک هدف خاصی واقعی ما را آفریده، پس لغو در کارش نیست، باطل در کارش نیست، امری هم که میکنه به این جهت لازم الاطاعه است که لغو و باطل درش نیست. رسول هم همچنینه، چون امر به اطاعت از رسول میکنه، پس رسول هم باید امرش لغو نباشه، کارش لغو نباشه، کارش باطل نباشه. خب حالا بالاترین باطل شرک، بالاترین باطل به هر حال در مقابل خدای متعال قرار گرفتنه. خدای متعال در آیاتی ما رو نهی از اطاعت افرادی میکنه که اینها در مسیر باطلن. در سوره مبارکه فرقان فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیر، آیه 52. خب کفار همه حرکتشون برخلاف حق دیگه، پوشش حق، پوشوندن حق. بنابراین این امر به اطاعت در مقابل اونه. این یک. دوم، خب متعدد در سوره احزاب آیه اولم این نهی آمده، در باز احزاب آیه 48 این چند تا به حال همسیاق. بله، آیه 8 سوره قلم باید که فلا تطع المکذبین ودو لو تدهن فیدهن، اینجا نهی از اطاعت از مکذبین میکنه که خب روشن اینا. و همینطور آیه 10 سوره مبارکه قلم فلا تطع کل حلاف مهین، هر حلاف مهینی را که بر خلاف حق قسم یاد میکنه و غرضش هم همینه که انسان رو به باطل بکشونه، اطاعت نکن. خب در سوره انسان آیه 24 فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا، این هی اطلاقاتش وسیع میشه. عاصم رو هم که نافرمان خداست اون رو اطاعت نکن. و در سوره کهف آیه 28 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا فتبع هواه، خب اینا برحال بر ما مفاد داره دیگه، که اونی که ما مأمور به اطاعت او هستیم و عقل هم همین رو میگه که حق برحال فرماندهی کسی نداره مگر اونی که در مسیر حق است. خب کی رو نشون میده؟ خب اولا و به ذات اقدس الهی و بعدش اون کسانی که خدای متعال برای ما نصب میکنن که اینها همونطور حالا به تعبیری که خدای متعال غنای ذاتی داره، اینها هم غنای بالله دارن که برای منافع خودشون امر نمی کنند و تابع نمی خواند، برای هدایت به سوی حق به حال امر می کنند. از این جهت غنای بالله اول الامر هم باید این گونه باشه، که در واقع مفاد اسمت همینه که شخص خودش رو تابع به حال غنی مطلق و غنای مطلق الهی قرار داده، به هر حال تبعیت از هواهای نفسانی به حال ندانه. و یا آیه دیگه هم در این رابطه که لا تطیع امر المسرفین که نهی میکنه، شعرا آیه 151 که حالا بعدش هم میخونیم لا تطیع امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، که معنا میکنه آیه 151 و دو سوره مبارکه شعرا که از جمع بین این به هر حال آیات این رو نتیجه میگیم. البته باز هم یه نکته دیگر هم اینا جنبه های حالا حقوقی ازش استفاده میشه، جنبه اخلاقی هم نکته آخر هم استفاده میشه که عمدتاً اونجاهایی که در نسبت به پیامبران فرموده که به مردم بگید از من اطاعت بکنید، این در ادامه آمده و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اینم یکی از جنبه های این است که در این اطاعت و منافع دنیایی ملحوظ نباشه، این ازش استفاده میشه. در این رابطه به هر حال اون شخصی که نافذ الامر است، این نفوذ امرش برای اون جنبه های الهیه. ان اجری الا علی رب العالمین که در سوره شعرا که این چند تا اتی اون آمده، این اجری و ما اسالکم علی من اجرم هی تکرار شده، چند در آیه 162 بعدش 163 بعدش 164 که حضرت به هر حال لوط این رو بیان میکنه، بعد حضرت شعیب هم همین رو بیان میکنه. اونجا در امت اسلامی علاوه بر این که این نکته مورد به هر حال توجه هست، به طور خاص هم خدای متعال فرموده دنبال چه کسانی برید. آیه ذوی القربا بیان میکنه که این اولی الامر چه کسانی هستند، یک افراد خاصی هستند که اینا رو دیگه باید با هم دیگه ما جمعش بکنیم، چون آیات قرآنی خب استفاده هاش مختلفه دیگه. ما الان اون استفاده حقوقی رو داریم ازش بهره میبریم که استفاده اخلاقی هم قهرن خواهد داشت. استفاده حقوقی عمدتاً تکیه میکنه به اون مبانی اعتقادی که الزام آوره، مبانی اعتقادی الزام آوره. منتها به طور قطعی چه مبنای حقوقی الزام آوره؟ اعتقادی، اون اعتقاد توحیدی. اعتقادات دیگر که به هر حال اعتقاد سکولار و اینا باشه، اون الزام قطعی رو نمیاره. اینا حالا بحثایی است که اون مباحث قبلی رو گفتیم، ارتباط مباحث به هر حال عملی با مباحث نظری رو دلالت میکنه که بعد روش تک به هر حال ادامه بدیم. حالا
بله، حالا چون بحث کلامیه اهل سنت بعضن حالا این شبهه رو وارد میکنن که شاید منظور از اطاعت اولی الامر اطاعت در موردی بود که خدا از طریق رسولش فرمان داد. حالا یه آیه رو خواستم ببینم که از تعالی میشه این آیه رو مرتبط کنیم با این مباحث که بعضی حالا از علمای کلامی میگن که اگر خداوند میخواست محدوده چون آیاتی که از اطاعتی فرمودید یعنی عدم اطاعت مطلق بود در مقابل این آیه که اطاعت مطلق،
یعنی عدم بله خب اولی الامر بعد کی باشه؟
آیه 15 سوره مبارکه لقمان به خداوند در آیه قبلی مقام پدر مادر
و انجا هداک، بله اینم همونه دیگه. بله بله دیگه، بله دیگه، اونجا همینه دیگه، محدوده اصل در اون اطاعت اون فرمان الهیه، ارتباط با خداست در مسیر توحیده. مضمون به خاطر چی؟ به خاطر اون شاکله فکریشون، شاکله منش، شاکله عملیشون. این در همون راستاست، این هم یکی از همون آیاتی که حالا یادم رفت عرض بکنم. اینا رو باید با هم دیگه بحث، شخص که اینجا مطرح نیست، بحث اون شاکله است که اطاعت در چه چیزهایی، در چه قوانینی. این قوانین قوانین الهیه، چون ما رو به مقصد واقعی میرسانه. قوانین دیگر الهی نیست، چون ما رو از اون مقصد واقعی دور میداره. که از کردیم اون مباحث عملی به مباحث نظری تکیه میکنه به همین جهته که اصل اطاعت خودش به حال ملاکی نداره، جز در اون جایی که یک رابطه به حال حقیقی باشه بین مطیع و مطاع. این رابطه حقیقی هم جز در رابطه خالقیت و ربوبیت و شؤون ربوبیت به حال نیست. این هم در نظام الهی شکل میگیره.
اون یعنی ما از این آیه میخوام استفاده بکنیم که اطاعت مطلق آمده، و چون اطاعت مطلق آمده هر چه او بگوید حکم خداست.
بله.
آخه یه موقعی هست مثلا ما قلمداد میکنیم چون که خب ما یه معیار بذاریم برای معصومی نفسی رو بذاریم. یه معیار بذاریم. فقها ببینن که اگر این طبق حکم خدا گفت از او اطاعت بکنه. اما در ملکه عصمت داریم اینطور اثبات میکنیم که او معصوم است، پس هر چه بگوید
همین دیگه، ما همین رو داریم اثبات میکنیم. بله، اون بقیه بعد معیار یک محل بزاد، کل ما بالعرض یعنی تهلا ما بزاد. بنده اینطوری آمدم دیگه، یعنی آیه رو. اطاعت از اولی الامر از جانب خداست که با اطاعت رسول با هم دیگه آمده. پس اطاعت از خدا یک امر ذاتیه مطلقه، چون مبنا با خودشه، قیاسات ها معه هاست، چون او حق مطلقه، غنای مطلقه، باطل برش راه نداره، حکیم مطلقه. پس اونی که این گونه است و سزاوار بر حال اطاعت مطلقه است، به ما امر میکنه که از اینا اطاعت بکنیم. همونطور که عرض کردم او غنای مطلقه، این میشه غنای نسبی، که هیچ یک از بر حال جنبه های فقر مذموم درشون نیست که دنبال هوای نفس باشن، دنبال دنیا باشن. اینا باید بازش کرده. با این بیانات معلوم میشود که این عصمت یعنی پاکی از هر آلودگی که مناسبت با شؤون وجودی نداره، با اون هدف از وجود نداره، که اون رسیدن به کمال مطلقه. بله، به هر حال معروف یک امر معروف دیگه، همون امر معروف هم همینه دیگه. بعد اول معروف روشن بشه، ما معروف ما امر الله به. حالا قبل از اون، قبل از زیارت، بعد یه معنای بله دیگه، بله بله دیگه، همون عوامل خودش میشه که خدا به ما هم کرده با اون خلاصه اطلاقه. در قرآن عوامل الهی همونی که رسول در قرآن میگه صلی الله علیه و آله.